أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قوله عز اسمه في جنات النعيم. در سوره مبارکه اذا وقعت الواقع بحث های تفسیری مون میگذرد، و در این سوره که مختص به بحث قیامت و اطوار قیامت و افراد در قیامت هست، مسائلی رو گذراندن که از جمله اونها بحث افراد در قیامت هست. فرمودن که و کنتم ازواجا ثلاثه، شما در قیامت در سه دسته هستید، سه طایفه اید. و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون اولئک المقربون. این سه دسته بودن در حقیقت یه واقعیتی است که انسانها رو که ما تحلیل وجود شناختی میکنیم، میبینیم که یا معاذ الله در مسیر تباهی و اسیان و طغیان و فساد و اینها هستند که از اونها به فجار یاد میشود، یا اصحاب شمال یاد میشود، یا اصحاب مشعمه یاد میشود و امثال ذلک. یک عده در مقابل افرادی هستند که در یمن و خیر و برکتن و ابرار هستن، اینها را اصحاب یمین میگن یا اصحاب المیمنه میگن یا ابرار میگن، اینها هم افراد خیر و صالحی هستن. و یک عده هم کسانی هستند که در اوج هستند و سبقت میگیرن، نه تنها سرعت گرفتن، سبقت میگیرن، به امامت میرسن و حیث تقربی پیدا میکنن که در حقیقت از اونها به و سابقون از سابقون اولئک المقربون یاد میکنند. عرض شد که سر این که به اینها میگن مقرب، برای اینکه در حقیقت به احکام الهی در میان، به اوصاف الهی در میان، تمام توجهشون به جناب حق است. هیچ وصفی رو، هیچ کمالی رو از خدای عالم فروگذار نمی کنند و می خوان اونا رو در خودشون پیاده بکنند. اینا عبد محضن، کسانی هستند که در حقیقت حق سبحانه و تعالی در اونها تجلی می کنه، اخلاقش را، آدابش را، علمش را، همه یه جهات وجودی رو. اونی که الان مثلا ما در زیارت جامعه می خونیم که اینها این گونه هستند و به لحاظ علمی، به لحاظ اعتماد و وثاقتی که حق سبحانه و تعالی داره، برای اینه که اینا از خود کاملا تهی شدن، دیگه از خودیت هیچی برای اونها نمونده و هرچه که هست جلوه های الهیست که اینها به عنوان مقرب یاد میشوند. حالا مباحث فراوانی هست، ما الان برای اینکه خودمون رو در محور همین آیات سوره مبارکه واقع قرار بدیم، از بسیاری از بحث ها فاصله میگیریم و وارد این فراز فی جنات النعیم میشیم. خب ما در ابتدا فکر میکنیم که یک جنت بیشتر نیست و افراد در اون جنت، مثلا فرض کنید که مثل ایران، مثل یک سرزمینی، یه باقی هست، جنات تجری من تحت الانهار هست و خب همه افراد میرن تو این باغ و مثلا لذت میبرند و از مأکولات و مشروبات اینا استفاده میکنند و این اصلا یک تصور خامه، یک تصور واهیه، یک توهمه. بهشت اینجور که نیست که. بهشت عالمی است، یک جهانی است، یک جهانی است که سراسرش اسرار الهی است و حقایقی است که انسان در حقیقت با اون حقایق زندگی میکند. یه فرمایشی آجاها دارند که البته بر اساس منابع وحیانی است و اون استش که اولا سراسر عالم بهشت حیات است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات است. هیچ چیز اونجا مرده نیست، سنگ مرده، درخت مرده، زمین مرده، آسمان مرده نیست، همه موجودات در اونجا زندن و حیات دارن و از یک حیات طیبه‌ای برخوردارن. اونجا اصلا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، اصلا خطایی، اشتباهی، غفلتی، مثلا از زبان کسی یه حرفی، این حرفا نیست. اونجا دار دار عصمت است، دار دار مسئولیت است، هیچ کس اونجا اشتباه نمی کنه، اشتباه نمی بینه، اشتباه نمی خوره، اشتباه نمی همه و همه چی موجود اونجا است. یک عالم دیگری است. در اون عالم که از او به عنوان جنت یاد میکنیم، خب این دارای مراتبی است. خود این بهشت یک حقیقت مقوله به تشکیک است. این که میفرمایند اقرأ ورقه، برای این استش که بهشت یک جای ساکن و ثابت نیست، بلکه درجاتی دارد، مراتبی دارد و هر انسانی در مرتبه‌ای قرار میگیرد، بالایی نسبت به پایینی اشراق دارد، پایینی نسبت به بالا شهود و مشاهده دارد. از جمله ویژگی های اون عالم این است که به او دارالقرار میگویند. دارالقرار، خذو من ممرکم لمقرکم. دارالقرار خیلی معنای وسیع و ارزشمندی دارد. ما در نظام طبیعت که هستیم، از اون لحظه‌ای که آغاز شده هستی همچنان در حرکت است، همچنان در جوش و خروش است، همچنان داره میره تا به مقصد برسه. اونجا مقصد است، اونجا مقصود است. ما یه مقصد داریم، یه مقصود. آدم میره تا مقصد و مقصود رو در مقصد میبیند. مقصود عبارت است از حق سبحانه و تعالی، مقصد عبارت است از بهشت. بهشت مقصد است، خدای عالم و لقای الهی مقصود هستش. لقای الهی هم که یه جا دو جا نیست در بهشت. این همه اسمای الهی که هستن اونجا ظهور میکند و هر انسانی به میزان ظرفیتی که دارد حق سبحانه و تعالی را دیدار میکند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. خب باز دور نشیم از عبارتی که داریم پیش میخوانیم و اون چرا که جناب صدام متعلین در این رابطه فرمودن. خب میفرمایند که مقربین، عرض کنم که جنات نعیم دارن. یک جنت نیست، جنات فراوانی است. جنت حسی، ما میگیم جنت حسی. خب این حس لااقل پنجگانه ظاهری و پنجگانه باطنی، البته حواس اونجا قویتر و غنیتره. مثل اینجا نیست که ببخشید یه غذای آدم میخوره همین چند لحظه‌ای که در دهن هست لذت داره، بعدش دیگه وضع خاصی داره. نه، اون حرفا نداره اونجا. لذا یک جنت حسی است، یک جنت مثالی است، یک جنت عقلی است. حالا جنت حسی و مثالی رو ما یکی بدانیم، چون و اما من خاف مقام ربی فله جنتان، که یکی جنت عقلی است و یکی جنت حسی، که در اون جنت حسی همون جنت های مثالی هم هست. عالم خیال یک عالم فوق العاده غنی و قویه. شما الان نگاه کنید شعرا در عالم خیال دارن زندگی میکنن دیگه. شعر یعنی خیال، عالم خیال. این همه الان این موسیقی هایی که خونده میشه و این ترانه ها و امثال زاره که لذت های این چنانی میاره، اینها رو مدهوش میکنه، مست و بیهوش میکنه، همه در عالم خیال هن دیگه. اینا تو خونه خودشون که هستن از همدیگه در گریز و فرارن، به محضی که اومدن تو عالم خیال این آوازها و این ترانه ها و این اشعار رو که میخونن میان عالم خیال، مست و مدهوش میشن. یک عالم دیگری است دیگه در حقیقت. همون گونه که حکیم وقتی از عالم مثال به عالم عقل میره، در اونجا مست و مدهوشه. و همونطوری که یک عارف وقتی که رسید به مشهودات خودش و کشف و شهود خودش رو پیدا کرد، اونجا جنت براش هست. تا برسه به آخرین نوع از بهجت و سروز که حق سبحانه و تعالی و اجل و مبتهجن به ذاته، مرحوم شیخ الرئیس در نعمت العارفین، در مقامات العارفین ما اونجا این مسئله دارد که بیشترین ابتهاج و سرور و بهجت مال حق سبحانه و تعالی است، اون وقتی که خود رو ملاحظه می کند. حق سبحانه و تعالی اجل و مبتهجن به ذاته. بنابراین ابتهاج دارای مراتبی است، بهشت دارای مراتبی است. بهشت حسی داریم، بهشت خیالی و مثالی داریم، بهشت عقلی داریم، بهشت شهودی داریم، تا میرسه به جایی که خود آدم آخرین مرحله اش خودش بهشت میشه. اونجا وقتی به خودش مینگرد لذت میبرد، خودش بهشت میشه، نه اینکه وارد بهشت بشه. همونطوری که لهان درجات هم درجاتم هست، تازه وقتی وارد بهشت میشه هر کدوم هم باز یک بهشت دیگری هستند. مگه بهشت چیه؟ اگر گفتن جنات تجریم تحت الانهار، ظهور اون معناست. بهشت حقیقتی است ملکوتی. این اگر بخواد تمثل پیدا بکنه به عالم حس و مثال برسه میشه جنات تجریم تحت الانهار. خب این کسی مثلا نماز بخونه بهش میگن آقا برو بفرما تو بهش درخت و میوه استفاده بکن، یعنی چی؟ مثلا توی باب الهی و حقیقت اصلا جور در نمیاد که یک کسی نماز بخونه، اینجور عبادت بکنه، اینجور در پیشگاه خدا به تضرع و زاری و لابه بیفته و دیگه خب حالا که این شکلات خدمت شما، این نیست که. خود نماز بهشته. اگر میخواد این حقیقت بهشتی که عقلی است و شهودی است تمثل پیدا بکنه به عالم حس بیاد، خب چون حس با همه این امور سرگرم میشه، برای اینها اینا لذت بخشه. و الا این معناش نیست که بهشت عقلی، بهشت عبادی حق سبحانه و تعالی برسه به این مسائل. که لذا جناب صدام تعالی میفهمند که این جنات نعیمی که برای مقربین هست، یک معناش اینه که جنات هست نه جنت، و این جنات هم به لحاظ درجات و مراتبی است که از قرب انسان تحصیل کرده است. هر چه به قرب حق نزدیکتر، جنت نزدیکتری در حقیقت خواهد بود تا به جنت اللقا برسد. نه مقصد که متناهی است، مقصود نشون میده، نه اینکه کل مقصود در اونجا باشه. اون وقت انسان به میزان قربش از اون مقصود بهره میبره. قاصد متناهیه، مقصود نامتناهیه. انسانی که میخواد برسه بالاخره حدش محدوده، ولی اون حقیقت نامحدود هستش. ثم اذا ثبت که ان لكل حق حقیقتن و لکل محسوسن معقولن، خب این نکته قابل توجه است. لکل محسوسن معقولن، برای هر محسوسی یه معقولی است، کما اینکه برای هر محسوسی یک مثالی است، یک معقولی است، یک مکشوف مشهودی است و امثال. خب بعدشون فهمون چون این جوریه، وقتی در این نشأه زندگی کرد به نشاعات دیگر هم راه پیدا میکنه و اون نشاعات براش بهشت ها میشود. چرا جنات گفته؟ نگفته که به اصطلاح فی جنت النعیم، فرموده فی جنات النعیم. الان دارن تفسیر میکنن که مراد از جنات این است که هر حسی یه مثالی داره، یه عقلی داره، یه حقیقت برتری داره که اونها حیثیت های بهشتی رو برای خودشون میارن. بله، چون یک نفر دارای مراتب وجودی مختلفه. الان یه نفر هم در جنت حسیه، هم در جنت مثالیه، هم در جنت عقلیه، هم در جنت شهودیه، هم تا برسه تا جنت الهی در حقیقت اونجاست. بله بله، قاصد نه، بله، ولیکن این لایتناهیش یقفی، لایقفیه، و لا یتناهی بالفعل که نداریم، مستحیله، فقط حق سبحانه متعالی است. اما لا یتناهی نامتناهی لایقفی، بله این مرحله مثل عدد عدد که نهایت نداره که، ولی تا هر جا که آدم رفت میره دیگه. فیحتملو ان یراد من الجنات، این که خدا در قرآن فرموده از فی جنات النعیم، مراد از جنات چیه؟ الجنات العقلیه، فان الجنت جنتان، جنتون محسوسه بالحواس الاخرویه. ما چشم و گوش داریم در عالم انشاءالله رزقنا الله و ایاکم در بهشت، ولی این جنت حسیه با حس اخروی است، نه با حس طبیعی. این غذا که این معده ما، این چشم ما، این گوش دست و پای ما که نمیتونه با اون حقایق ملکوتی آشنا باشه که. جنت محسوسه بالحوادث الاخرویه یک، و جنت معقوله که مشاهدتون مشهود هست به بصیرت الباطن، با بصیرت باطن. ببینید آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی سوال میکنن که آیا شما خدا رو دیدید، میفرماید که بله ما کنتو اعبد ربن لم اره، بله من خدا رو دیدم اما به حقیقت الایمان، با چشم دل دیدم. خب این چشم دل البته برای علی ابن ابی طالب در نهایت وضوح هست و برای سالکان این مسیر هم به نوبه خود. لذا میفرمایند که و جنت معقولتون مشاهدتون به بصیرت الباطن العقلی، و لکل من هما هم باز درجاتون. ببینید عالم حس درجات داره دیگه، هم تنوع داره، هم کثرت داره، هم مراتب داره. آقا لذت های حسی گاهی اوقات لذت ها فوق العاده است، گاهی وقتا چل بصریه، گاهی وقتا سمعیه، گاهی وقتا شامه است، گاهی وقتا ذائقه است، گاهی وقتا لامسه است. اینا هستش دیگه. حتی در بصر، در باطن هم حواس باطنی لذت میبرن. لذا میفرمایند که ولکل منهما هم، برای هر کدام از جنت حسی و جنت عقلی هم درجاتی هستش. کما ان العالم عالمان، همونطوری که عالم دو عالم است، عالم غیب و شهادت، جنت هم دو گونه جنت است، جنت حسی، جنت عقلی. و مراد از جنت حسی هم جنت حس دنیوی نیست، حس اخروی است و حواس باطنی است. ولی کل منهما منازل. فالانسان السعید لروحه الذی هو عقل بالفعل جنت معنویه. انسان سعادتمند خودش بهشت است، خودش بهشت است، نه اینکه برای او بهشتی باشد. اگر انسان به مقام مخلصین رسید برای او بهشت است، اگر به مقام مخلصین رسید ببخشید اگر به مقام مخلصین رسید برای او بهشت است، یعنی خودش آدم خوبیه ولی عملش خالصانه برای خدا بوده است، اخلاص داشته، ولی یه وقت هستی خودش آدم مخلص شده است. الا عبادک منهم المخلصین، که جانش پاک شده از هرچه غیر حق است، پاکیزه است و اینا، بی آلایش است، بی آلودگی در اونجا راه نداره. آلودگی چیه؟ آلودگی این توجه به غیر خدا. هر چیزی که به غیر خدا باشه و انسان متوجه او باشه، این آلودگی نفسه، این طهارت نفس نداره. طهارت نفس مال اون موجودی است، مال اون نفسی است که به غیر خدا توجه نکنه، متیمن به حبک، یعنی سراسر حب خدا در قلب باشه، متیم یعنی تمام کرده باشه محبت رو در سراسر قلب که هیچی فروگذار نکرده باشه.
از خودشون
قافله، بله خودشون نمیبینه، بله خودشون نمیبینه، بله. ولکل منهما منازل. فالانسان السعید لروحه الذی هو عقل بالفعل، اون که به فعل عقل بالفعل رسیده است، جنت معنویه بما يحمله من المعارف والعلوم الیقینیه. خب اونایی که به عقل بالفعل به عقل بالفعل رسیده اند. این عقل ها عقل تصوری و حصولی نیست ها، این عقل یعنی موجود عقلی خارجی عینی. اگر کسی به این عقل رسید، به این معارف دست پیدا کرد، اونی که الان ما میخونیم از این مباحث که هست، الحمدلله شریف هم هست، اینا سایه است، اینا سایه علمه، اینا ماهیات علمه، مفاهیم علم است، نظام علم مفهومی است. اما اونا به خود علم رسیدن، به تعبیری یک حمله مردانه جانانه کردیم، از معلوم رهیدیم و از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم، یک حمله مصفانه مردانه بکردیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. ما الان تو وادی علم داریم به سر میبریم، اینا علمه، اما اینا پرده علم رو شکافتند و به معلوم رسیدند، به حقیقت رسیدند. اونی که به علم یقینی و به حقیقت رسیده است، اونجا بهشته، اون خودش هم اونجا بهشت هستش. فال انسان و سعید روحهی الذی هو عقل بالفعل، این انسان جنت معنویه به ما یحمله من المعارف و العلوم الیقینی. چرا جنت است؟ چرا جنت این شخص؟ برای اینکه داره حمل میکنه حقایقی رو و معارفی که اونا بهشتن دیگه، اونا در قلبش مستقر شدن و اینا به اونا اعتقاد داره، یعنی بهشت شده. هویت او بهشتی است، هویت او بهشتی است. مثلا بعضی هستن که مثلا هویت اونها اخلاقی است، اون که مثلا هویت اخلاقی پیدا کرد، هرگز زبانش به بدی باز نمیشه، هرگز دهن تندی نمیکنه، هرگز، خب این هویتش اخلاقی شده دیگه. اون کسی که با معارف توحیدی و عشق به حق سبحانه و تعالی و محبت به حق در قلبش مستقر شد، خب این دیگه علوم یقینی داره، خودش بهشته دیگه. جنت معنویه از جهتی که به مایه، از اون جهت که به مایه ملوهو، از اون جهت که هم میکند اون چیز را، من المعارف و العلوم الیقینیه. خیلی خوب، از اون جهت ببینید، ما یه وقت یک موجود داریم که فقط عقله، خیلی خوب، اونم فقط جنت عقلی داره. اما ما یه موجودی هستیم که هم عقلیم، هم نفسیم، هم بدنیم، همین هستیم، همه یه مراتب وجودی ما هم میخواد به جنت برسه، جنات النعیم. این جنات بعضن برای بدن است، بعضن برای نفس و عالم خیال است، و بعضن برای عالم عقل هستش. ولی نفس الحیوانیه جنت سوریه، چرا؟ به ما یحملهو من اللذات و شهوات. خب اون کسی که واقعا از نماز لذت برد، همین عبادت یه لذت عقلی به جای خود، و واقعا عبادت براش لذت داشت، خب این باید لذت معنوی، زمینی که لذت معنوی میبره، لذت حسی هم ببره. به ما یحمله من اللذات و الشهوات و یناله من طریق قواحل علمیه الحسیه من اکل و شرب و نکاح و غیرها جزاء به ما صبرت عنها فی الدنیا و حبست قواها ان نیل قشور حل کدرت الظلمانیه حتی فازت به لبوب هست صافیت نورانیه. ما در نشأه طبیعت بررسی کنیم، اینو دقیقا دارن بررسی میکنن، که در نشأه طبیعت یه لذت خالص، لذت محض که درش خلطی نباشه، مشوبیتی نباشه، شائبهی نباشه، اونو پیدا بکنن. داریم اونجا چون آدار داره پاکیزگی و طهارت دیگه، نمیشه یه لذتی اونجا آدم بهشت و بهشت باشه که یه مقدارش مثلا کدورت باشه، یه مقدار نگرانی باشه. آقا مثلا ما الان یه دونه آدم یه شکلات میخوره اینجا، بگم آقا قندش چقدر بالا میره، فشارش چقدر پایین میاد، اینجوری دیگه، این حرفا اونجا وجود نداره که، تماما صافی و سلامت هست و اینها. لذا میفهمند که باید این نوع از مسائلم رعایت بشه. ولی نفس الحیوانیه جنت سوریه به ما یحمله من اللذات و شهوات و یناله من طریق قواحل عملیه الحسیه من اکل و شرب. خود در دنیا با قوای عملی خودش غذا میخورد، آب میآشامید و امثال ذلک و این لذت ها رو میبرد، اونجا با حس اون عالم این لذت ها رو دارد. من اکل و شرب و نکاح و غیرها. البته این جزاء به ما صبرت عنها فی الدنیا، صبر فی المصیبه، صبر عن المعصیه، صبر فی الطاعه، عنها صبر دیگه. هر نوع صبری که شما در دنیا داشتید و بر اساس اون اعضا و جوارحتون رو در حقیقت تابعش قرار دادید، بر اساس اون هم جزای خیر و پاداش و جنت دارید. جزاء به ما صبرت عنها، صبر عن المعصیه، که دیگه آدم به سمت معصیت حرکت نکنه. هم صبر فی المصیبه داریم، هم صبر علی الطاعه داریم، هم صبر عن المعصیه. و حبست قواها عن نیل قشورها الکدره الظلمانیه. بله، در اونجا قوای انسانی آلودگی پیدا نمی کنن، محفوظن، مسونن. اینجا اگر یه لذتی هست، یه غمی هم کنارش هست، اگر یک سروری هست، یک حزنی هم هست. اینا اینجا در عالم دنیا اینجوریه، اما در اونجا این مسائل وجود ندارد. و حبست قواها ان نیل قشور هل کدره از ظلمانیه، حتی فازد، تا اینکه این قوای حسی فائز می شود به لبوب حصافیت نورانیه، به اون لب و مغز این گونه از نعمتها، این گونه از نعم بهشتی که دیگر درش کدورتی وجود ندارد. فَإِنَّ النَّفْسَ كُلَّمَا ارْتَازَتْ صَفَتْ وَتَنَوَّرَتْ وَبِحَسَبِ صِفَاتِهَا وَنُورِهَا كَانَتْ مَخْزُونَاتُهَا الْأُخْرَوِيَّةُ وَزَخَائِرُهَا الْعَيْنِيَّةُ صَافِيَةً نَقِيَّةً نُورَانِيَّةً فَالْمَرَاتِبُ. خب، وقتی ما از عالم بهشت سخن میگیم، باید بهترین حرفا رو بزنیم، پاکیزه ترین حرفا رو بزنیم، یقینی ترین حرفا رو بزنیم، باید به جوری پالایش بکنیم که بهترین صورت رو از اونجا ارائه بکنیم ها، بر اساس فهممون. ما چقدر از بهشت میفهمیم واقعا؟ ایشون داره میگه که اونجا اونقدر صافی و نقی هست که به هیچ وجه هیچ نوع کدورتی بر آدم، بر انسان، بر اعضا و جوارح، بر قوای انسان نخواهد نشست. خب، ما برای اینکه این معنا رو بیابیم، باید خوب فهم درستی از جنت داشته باشیم. ببینیم آلودگی ها، ببینید مثلا ما وقتی اوصاف رو به خدای عالم نسبت بدیم، میگیم خدا عالم است. اما چه علمی؟ علم حدوث حادثی، علم امکانی، علم زوال پذیر، علم محدود، علم فلان، همه اینا باید بره کنار. یک علم نامتناهی ازلی سرمدی واجبی فلان اینا باید باشه. مثل این قطع شده آقای حسین، این اقتضا میکنه که مسائل اونجا خوب دیده بشه. ما وقتی از بهشت حرف میزنیم، نه اینکه به راحتی از کنارش رد بشیم، باید بهشت رو اونگونه که هست به درستی ترسیم کنیم، به بهترین وجهی ترسیم کنیم. بهشت اونجا باید به گونه‌ای باشه که کمترین آلودگی و آلایشی و نقصی و ضعفی و عیبی در اون نباشه. صافیتن، نقیتن، پاکیزه و طیبتن و امثال ذلک. دقت بفرمایید. فان النفس کلما ارتازت، هر وقت نفس به ریاضت کشیده شد، انما نفسی عروضها به تقوا، این ریاضت کشیده شد، صفت، صاف شد، پاک شد، و تنورت، و به حسب صفاتها و نورها کانت مخزوناتها الاخرویه و ذخایرها العینیه صافیتا نقیتا نورانیه. اوصاف نفسانی آیو، مثلا فرض کن این که بگن آقا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، شما یه صدقهی داری میدی به کسی، ولی یه منت هم روش میذاری، به خاطر باباش دادم، به خاطر بچهش دادم، به خاطر یه منتی میذاری. خب این که فایده نداره که. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، خب این صدقه دادن به وسیله اون من و عزا کدورت پیدا کرده. حالا اگر وبال نباشه لاغت ثواب نیست، این قطعیه. ایشون میگه باید جوری حرکت بکنی، نفست رو به گونه‌ای تمرین بدی که هیچ شائبه‌ای تو دنیا نداشته باشی، تا اونجا به تو یک نعمت نورانی بدن. میفهمید که فإن النفس کلما ارتازت صفت، هر وقت که به ریاضت کشیده شد صاف میشه، پاک میشه و تنورت و به حسب صفاتها و نورها کانت مخزونات این نفس، مخزونات اخروی این نفس و ذخایر عینیش صافیتن نقیتن نورانیه. این اخلاق نور میشه، اخلاقی که یه مقدار به اصطلاح کدورت داشته باشه، یه مقدار منت داشته باشه، یه ریایی باشه، یه سمعی باشه، یک به تعبیری من و عزایی باشه، این که کمال نمیاره که. اونی که میخواد جنت بشه، بهشت بشه، یه وقت یه چیزی به آدم میدن، خیلی خب آقا برو اونجا استفاده بکن، هیچ. یه وقت میخواد بهشت بشه، باید کاملا این ملکات نفسانیه پاک و نقی بشه. بنابراین نتیجه میخوام بگیرم، یعنی چرا در قرآن خدا فرمود که جنات النعیم، فی جنات النعیم، مقربین فی جنات النعیم هستند. این جنات رو برشمردن، اولا جنت رو معنا کردن که صافی باشه، نقی باشه، نورانی باشه، از هر آلودگی، از هر کدورت و ظلمتی پاک باشه، و ثانیا این که در حقیقت به جهت مراتب وجودی انسان این جنات هم متعدد هستند. بنابراین فل مراتب و درجات و فل جنات به حسب المراتب و درجات فل اشواق و رغبات. شما به چی رغبت دارید؟ چی به چی شوق دارید؟ آیا به حور و قصور شوق دارید؟ بفرمایید حور و قصور. اگر نه، ما از اینها گذشتیم و به اصطلاح اسمای الهی دلخوش شدیم. خب طبعا اونجا نکته ای رو از تو استاد می فرمودن که مرحوم شیخ اشراق خب خیلی آدم عجیبیه، مشروع ناجات جب از این یک شخصی در یک منطقه روستایی اونچنانی میگه که علم ریاضیات که مثلا فیثاغ و ریس اینها داشتن، یعنی علم سبیانه، چون این علم رو که علم به این عظمت است علم سبیان. خب بله، اون کسی که واقعا این جور ریاضت ها رو تحمل کرده، این جور سختی ها رو تحمل کرده و به یک مرتبه بالاتری از حقایق رسیده و شهود میکنه، اون سخته. ریاضیات در مقابل اون علم چیه؟ ریاضیات با اینکه خودش علم بسیار مشکلیه، ولی برای کسی که سالک مسلک الهی است و به اونجا میرسه که حوزه نفسی عروض و حب تقوا با حقایق غیبی مشا، این میشن علم. اونو میگن علم، این که علم نیست در مقابل اون که به این راحتی به اونجا برسه. کشف و شهود و از پایین به بالا مکاشفه است، از بالا به پایین اشراق است، این گونه از مسائل بتونه ببینه. خب خیلیه دیگه، خیلی کار کرده شیخ اشراق. به هر حال یک همچین موقعیتی است. الحمدلله رب العالمین. حالا امسال هم موفق شدیم تا این بخش رو خوندیم. اگر خدای عالم توفیق بده سال آینده از ادامهش خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آل محمد.